شکاف عمیق و قابل توجه بین دهک‌های پایین و بالای جامعه از حیث میزان درآمد است. افزایش حقوق کارمندان تا چه حد با عدالت اقتصادی و اجتماعی همخوانی دارد؟ متولیان این امر چه کسانی هستند و چه اقدامات مؤثری در رفاه و آینده کارمندان انجام دادند؟ مهمترین چالش‌های فرارویی در این زمینه کدامند؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز چشم و چراغ. چراغ اگر می‌خواهد که او را بر بلندی نهند، برای دیگران می‌خواهد و برای خود نمی‌خواهد. فرمایشی بود از حضرت مولانا. لژون دو رسپکتلو ژنراسیون رسدان. یک ضرب المثل فرانسوی هست که میگه جوانها باید به نسل قبل خودشون حتما احترام بگذارن. ویلیام شکسپیر نمایش نام نویس معروف در جایی گفته در آن زمان که به شدت احساس تنهایی میکنی، مطمئن باش که یکی برای دیدنت لحظه شماری میکند. سرگئی آیزنشتاین، کارگردان شهیر اتحاد شوروی سابق و خالق آثاری همچون اکتبر و رزمناو پوتمکین، با سکانس ماندگار پلکان اودیسا میگوید در وسط این پلکان شادهای خودم را به یاد پدر و مادری که دوستشان داشتم و دوستم دارند میگرفتم و آن جلوه های عاشقانه ای بود که در من پدیدار شد. و همینطور همتای آمریکایی ایشون آقای اورسون ولز، خالق آثاری همچون همشهری کین، در جایی گفته به یاد پدر و مادرم و با حس عاشقانه‌ای که با آنها داشتم همشهری کین را ساختم و امیدوارم که همیشه ماندگار باشد. خانم سیمین دانشور، نویسنده معاصر کشورمون، در جایی گفتند روزی اگر نبودم، یک آرزویم را برآورده کن و زیر لب بگو یادش بخیر. به نام خدا و با سلام و عرض احترام خدمت همه شما شنوندگان فرهیخته صدای اندیشه ها، شبکه رادیویی گفتگو، با برنامه دیگری از چشم و چراغ در خدمت شما هستیم با این عنوان که آیا میزان دریافتی مستمری بگیریان سازمان تامین اجتماعی با تورم اقتصادی همخوانی دارد یا خیر، که این برنامه با حضور تلفنی آقای دکتر اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. قبل از هر چیز خدمت آقای دکتر عرض سلام دارم و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خصوصا عزیزان زحمتکش بازنشسته که سالیانی دراز در سنگر تولید کار کردن.
بله، از شما هم مجددا بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتین و به برنامه ما پیوستین. شما در جایی فرمودید که شرایط اقتصادی موجود از حیث تولید مشکلاتی رو ایجاد کرده برای در واقع، یعنی تأثیرات منفی رو گذاشته برای حقوق کارمندان و کارگران و در واقع این آثار اجتماعی در واقع مطلوبی هم نخواهد داشت. در این رابطه های دکتر در ابتدا چه توضیحی دارید که ارائه بفرمایید؟
خدمت شما عرض کنم که باید این موضوعی که مطرح میکنید از چند بود من مطلب براتون بیان بکنم. یکی این که واقعیت قضیه ما در کشور ما بیشترین اشتغال در بخشای خدمات و واحدهای خرد و کوچک داریم که در ملایمات اقتصادی تاب‌آوری کمی دارن. بله. خب مستظر هستید ما از اول اواخر سال گذشته درگیر ویروس کرونا شدیم و این امتحان خوبی بود برای ما که بفهمیم در چه شرایطی هستیم. کنار این موضوع ما در کشور ما یک تحریم ظالمانه کنارش داریم که بر مردم ما توسط به هر صورت قدرت‌های جهانی خصوصا آمریکا که به هر صورت سعی می‌کند اقتدار خودش و سیطره‌اش بر همه جهان داشته باشه ایجاد شده. تو این قضیه خب طبیعتاً محدودیت‌های ایجاد شد، خصوصا تو بحث کرونا خیلی از کارها و مشاغل تعطیل شد یا خدمت شما عرض کنم بستر تجاریش بسیار ضعیف شد. این سری از بخش‌ها نه، ولی عمده اشتغال ما دچار آسیب شد. البته این در کشور ما فقط نبود، این در سایر کشورهای دنیا هم اتفاق افتاده و شاید خیلی شدیدتر. علارغم این که تحریم هم نبودن، خدمت شما عرض کنم آسیب های اجتماعیشون به مراتب بیشتر بود، اما اینجا به لطف تدبیر و درایت مدیران مملکتی، همت و تلاش و همکاری خوب و جانانه مردم تونستیم بحث زیادی از این موضوع رو بگذرانیم و در شرایط حرکت اقتصادی قرار بگیریم، علارغم اون آسیب هایی که وارد شده و نسبیتش کمتر از جاهای دیگه است، ولی برای ما به هر شکل سخت‌تر هستش. تو این جور شرایطی که ایجاد میشه، خب تورم‌های ایجاد میشه در کشور که ما هر چه قدم اضافه بکنیم مبالغیه، البته مبالغ قیمتی هم با تا یه سطحی میتونه به افزایش پیدا بکنه که سطح قیمت تمام شده ما با سطح قیمت تمام شده یه استاندارد فروش ما برای صادرات که عمده بحث درآمد ما از صادرات در کشور هست، خصوصا با تعطیلی بحث نفت، اقتصاد بر مبنای غیر نفتی تکیه‌گاه خودش پیدا کرده. این باعث این شده که خب خیلی از واحدها دچار مشکل بشن. خب ما چهار ماهی هم هستش که سه ماهی هست تقریبا میزان صادرات ما در خیلی جاها به صفر و بعضی جاها به یه حد کمی رسیده و این طبیعی است و خیلی از کشورها چون حالت هنوزم ادامه تعطیلیش وجود داره. تو این جور شرایط خوب افرادی که ضعیف‌تر هستند، سالیان درازی کار کردن، از جمله بازنشستگان عزیز سازمان تامین اجتماعی، خوب اینها به دلیل این تورم‌های مازاد انتظار که اتفاق افتاده، خب دخل خرج اون چیزی که باید بشه نشده و خب بحث همسانسازی بحث دستمزد اینها هم به دلیل مشکلاتی که سازمان تامین اعتبارهای خودش داره انجام نشده. خب باید قبول کنیم، من امیدوارم که مسئولینتون تلاش کردن که دارد این اتفاق رو یافتد که این همسانسازی یه مقدار زندگی شرایط بهتریه برای بچه های تامین اجتماعی ما و بازنشستگان ایجاد بکنه و قرار از انشالله ماهای آینده انجام بشه. ولی مجلس شورای اسلامی در این دوره باید با عزم جدی در بدهی های دولت که خب تامین بودجهش در مجلس و مصوب میشه و شکل انجامش انجام بشه و سازمان تامین اجتماعی که یک سازمان مردم نهاده و از عمده بودجه هاش از کارگر کارفرما تشکیل میشه، بدهی ها پرداخت بشه تا قدرت و جانی به سازمان تامین اجتماعی هم برای خدمات به این بیمه شدگاه داشته باشه و خدمات بیشتر، هم برای بتونه هزینه های اینها رو کاهش بده. خب این به نظر من یک امتحان و یک مطلبی است که انشالله امیدواریم مجلس این دوره بسیار قوی تر از دوره قبلی این وظیفه و این رسالتی که از بودجه مردمی تا در سازمان تامین اجتماعی پاسداشت بکنه و بدهی‌ها رو برگردونه به این سازمان. خب قطعا سازمان هم خواهد توانست خیلی از مشکلات حل بکنه.
خیلی سپاسگزارم. شنوندگان ارجمند، همچنان با برنامه چشم و چراغ در خدمت شما عزیزان هستیم که با حضور تلفنی آقای دکتر اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، تقدیم حضور شما عزیزان میشه و اینکه شما عزیزان میتونید نظرات ارزشمند خودتون و سوالات خودتون رو با شماره اختصاصی 2265-2385، شماره پیامگیر 30010-35، شماره پیامگیر 24 ساعته 2786-1035 و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. و لازم به ذکر هست که شما عزیزان میتونید همزمان صدای ما رو از اپلیکیشن ایران صدا به صورت زنده دریافت بفرمایید. خب آقای دکتر، اگر اجازه بفرمایید، یکی از مخاطبان ارجمند ما به صورت تلفنی با ما تماس گرفتن که صحبت‌های ایشون رو بشنویم. خدمت شما مخاطب ارجمند عرض سلام دارم و اگر امکانش هست خودتون رو معرفی بفرمایید و اینکه از کجا تماس میگیرید.
سلام خدمت شما، مجری محترم برنامه و کارشناس محترم برنامه و شنوندگان محترم. من فیروزی هستم، از تهران تماس میگیرم. والا خواستم یه شمه ای از این وضعیتی که ما داریم بیان کنم خدمتتون.
خواهش میکنم آقای فیروزی، اول بفهمید که شما بازنشسته سازمانی آیا هستین؟
بله، من بازنشسته سازمان تامین اجتماعی هستم.
بله بسیار عالی.
اصطلاحاً همون مستمری بگیر به ما میگن.
بله
بله،
خب در خدمتتون هستیم. بله
خواهش میکنم، وقتتون رو میگیرم. بله، شرایط ما برای اینه که اولا بازنشسته ها یعنی امثال ما خیلی خانواده های محترم و آبرومند و مسلمان مؤمنی هستیم.
بله قطعا همینطور است.
و دیگر ما روزی که اومدیم مثلا تو این مملکت مشغول کار شدیم، یعنی من و امثال من و همکاران من، هم نوعان من، ما مثلا به امید این که ما فردا روزی بازنشسته میشیم و از ما بهتر میشه، لاقل یه استراحت میکنیم اینا. ما تو بخش تولید، تو بخش خدمات خیلی زحمت کشیدیم، همه بازنشسته ها خیلی زحمت کشیدیم. منتها حقوقی که ما الان دریافت میکنیم، حقوقمون درسته علی ظاهر میگن ما متناسب با تورم این حقوق را افزایش میدیم، در صورتی که اصلا اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست. یعنی ما مثلا برای اینکه هر سال سفره های ما داره کوچیکتر میشه، ما مثلا بدنامون فرسوده شده، ما مریض شدیم، ما مثلا چه میدونم قلب درد، دیابت، نمیدونم درد مفاصل، بلان همه اینا تو بازنشسته ها فراونه. مثلا حقوقی که به ما میدن خیلی پایینه، سفره های ما کوچیکه، ما مثلا ناچار میشیم برای اینکه بتونیم اندار معاش کنیم، مثلا شرمنده زن و بچه‌مون نشیم، بعد از این همه سختی کشیدن ها، سرما، گرما، فلان اینا، ناچاریم الان به این بدنه فرسوده بازم بریم کار کنیم. یعنی مثلا دستمون رو جلوی اولاد، جلوی عروس، جلوی دوماد مثلا دراز نکنیم، شرف کنده نشیم، ناچاریم مجدد کار کنیم. یا مثلا در بخش درمان هم همینطور، ما مثلا در بخش درمان وقتی مراجعه میکنیم اینقدر اونجا مراجعه کننده زیاده و سرویس پایینه، اصلا اون دکتر یا اون چیز اصلا وقت نمیکنه ما رو معاینه کنه، فقط میگه آقا چته، برای چی مراجعه کردی؟
بله.
فقط تا این حد، یعنی مثلا اینطوری نیست که ما رو معاینه کنن یا مثلا ببینن آیا واقعا، مثلا من میگم مخصوصا درد میکنه، آیا واقعا درد میکنه یا نه علکی گفتم. بله. اصلا وقت نیست، یعنی سرویس پایین.
نکته جالبی رو فرمودید آقای فیروزی و من فکر میکنم که امکانات درمانی به حال جزو حداقل امکاناتی هست که میباید در واقع اختیار شما قرار بگیره. بسیار عالی. و جالب هست که من عرض بکنم که ما در این فاصله که شما صحبت می‌فرمودید پیامک‌های بسیار مشابهی داشتیم. آقای حسینی از همدان، آقای احمدی از تهران و آقای یا خانم زاهدی از کرج و دقیقاً سوالاتی رو مشابه سوالات شما مطرح فرمودن که اگر اجازه بدید در خدمت
هستیم. درد مشترک همه ما اصلا این
و قطعاً لازم هست که توسط مسئولین زیربط به این امر بسیار توجه بشه و اقدامات عملی انجام بشه. اگر اجازه بفرمایید ما پاسخ آقای دکتر آهنی ها رو هم داشته باشیم در این رابطه و
خواهش میکنم.
زنده باشید. از تماس شما بسیار سپاسگزارم آقای
فرزی. قربان شما، زحمت کشیدین.
زنده باشید و آرزوی روز و روزگاری خوش برای شما داریم. زنده باشید و خدا نگهدار. آقای دکتر آهنی ها در خدمت شما هستیم در پاسخ به این مخاطب ارجمند.
ببینید بحثی که مطرح میکنن دوستان عزیز بازنشسته، خب واقعیت حرفای درستی دارن میزنن. البته مرجع تعیین خدمت شما عرض کنم افزایش های سالانه دوستان عزیز مستمری شورای عالی کار نیست، این برمیگردد به هیئت منای سازمان تامین اجتماعی. ولی واقعیت قضیه این هستش که اگر چون کسی که کار میکنه شاید مزایای جانبی مختلفی میگیره، ولی کسی که بازنشسته شد باید به هر شکل اگر مبلغی را میگیرد به دیدگاه بنده قدرت خریدش طی زمان حداقل باید حفظ شه.
بله.
یعنی تورم واقعی که اتفاق میافته حتما حتما و حتما باید خدمت شما عرض کنم که در افزایش دستمزدهای اینها لحاظ شه. یعنی چی؟ ببینید مثالی میزنم خدمتتون. الان کسی که مشغول به کار هست امسال خب اول 21%، بعد شد 26% پایه حقوق اضافه شد، با سایر عوامل و مسکنی که تصویب شه توسط دولت عملا این تبدیل به 40.4% میشه.
بله.
اما میان در سازمان ها میان میگن که ما حقوق پایه حداقل چقدر اضافه شد؟ 26%، چیزی نزدیک 18% دیگه که اضافه شده در قالب‌های دیگه برای اینها شاید دیده نشه. و این حقی است که به نظر من بازنشستگان دارند و ما باید خدمت شما عرض کنم سیستمی در این باید حتما در مجلس مصوب شه. ما از هزینه‌های به قول من بیموردی که کسی پرداخت نمی‌کنه باید کسب بکنیم. اگر تعهدی میخواد بر سازمان ایجاد بشه حتما باید مبالغش پرداخت شه و مبالغی که افرادی در یه سالهای زیادی واریز کردن باید بهرش در این شرایط ببرن. من اعتقاد دارم که حداقل این هستش که برای بازنشستگان مجلس میتواند مصوبه‌ای داشته باشد که هر ساله حداقلش بر مبنای تورم برای این بازنشستگان که دستشان به چیزی نمیرسه اضافه بشه.
بله.
و این اگر انجام بشه قطع به یقین شرایط این عزیزان بهتر خواهد بود. میگم لازمه همه اینها لازم است که مجلس شورای اسلامی چند چیز مد نظر قرار بده. یک، بدهی های سازمان تامین اجتماعی را بروز کنن.
بله.
و پرداخت کنه دولت و کشور و مجلس، چون بسیار دخیل مجلس.
بله.
و خدمت شما عرض کنم که این بحثم به یک مصوبه کنارش بذاره و مطالبات به روز بده. از این ورم عزیزان ما حداقل برای بازنشستگان متناسب با تورم نرخاشون افزایش بده.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر.
بحث دوم بحث درمانه. واقعیت قضیه ما یک بیمه سلامتی اومد، هزینه های هنگفتی بر کشور ما تحمیل شد. به دیدگاه بنده حالا الان چون شاید زحمات زیادی وزارت بهداشت کشید، ولی سیاست اجرا غلط اجرا کرد، هزینه های زیادی در اون مقطع به باد داد، هزینه های صندوق های بازنشستگی به شدت افزایش داد بدون اینکه استاندارد بیمه‌گری اجرا بشود، استاندارد معاینه برای افراد و تعدادش مشخص بشه و انجام بگیره. خب این هم لطمه زده به بیماران. ما الان پرداخت هزینه ها را داریم ولی واقعیت این است که به طور عام معاینات به صورت استاندارد برای همه بیماران نه در بخش سازمان تامین اجتماعی، در بیرون هم درست انجام نمیشه و این خدمات علی رغم پرداختایی که انجام میشه و هزینه‌هایی که میشه متاسفانه مناسب نیست.
خیلی متشکرم. یکی دیگر از مخاطبان ارجمند ما به صورت تلفنی به ما پیوستن که در خدمتشون هستیم. خدمتتون عرض سلام دارم و اگر امکانش هست خودتون رو معرفی بفرمایید و اینکه از کجا تماس میگیرید.
من زهرا نجفی هستم، پرسنل بازنشسته بیمارستان مفرح.
بله. خیلی سپاسگزارم که با ما تماس گرفتید خانم نجفی.
و در خدمتتون هستم. من 35 سال بازنشستگی دارم ولی با سختی کار بوده، ولی من مینیکس پام پاره شد، از بیمه بازنشستگی نتونستم بیمه تکمیلیم استفاده کنم، خیلی کمه، من نزدیک 60 تومن پول درمانم شد مینیکس های پام، ولی بیمه تکمیلی به من گفتش که هنوز بیمه شما رد نشده که بخوام برای شما بیمه تکمیلی پولی بدم. میخواستم ببینم من 35 سال زحمت کشیدن ها فقط بیفایده بوده.
بله.
دورانی که مریض بودم توی بستر بیماری بودم، وقتی که نتونم از این بیمه استفاده کنم، با حقوق سرپرست خانوار هستم، با 1,800,000 یا 2 تومن زندگی من اصلا نمیچرخه.
بله.
واقعیتش من 2 تا بچه دارم، یه پسرم 18 سالش پیش فعال کاردرمانی و نمیدونم ریتالین و نمیدونم چیا، دخترم دانشگاه علوم تحقیقات، باید یعنی واقعا رسیدگی کنن که نیست. من الان خودم 1 تومن اجاره خونه میدم، طبقه 4 خانیاباد نو مشتنهای 22 بهمن میشینم.
بله.
میخوام ببینم واقعیتش الان، مثلا نگاه میکنم میبینم که پرسنل خودمونم که دارن تو این بیماری کرونا بودن، 30 پرسنل زمان کرونا بیمارستان بیرون کردن، کی اینا رو وقتی که کسی که 15 تا 16 تا 18 تا کار میکنه امنیت شغلی نداره بیرون میکنن، این باید چی کار باید کرد تو این جامعه؟ حداقل باید اینا رسیدگی بشه. من اون یکی ما 30 بودیم از بیمارستان مفرح بازنشسته شدیم.
بله.
حتی نتونستیم مزایامون از این آقای مفرح بگیریم، هر دفعه اداره کار شکایت کردیم محکوم شدیم.
بسیار به حال فرمایشاتتون به جا هست و لازم
من
هست.
من سال 15-269 شروع به کار کردم.
بسیار.
حقوق اولی من 900 تا تک تومانی بوده.
بله.
روزی که میخواستم تصحیح حساب بکنم، من همون حقوق ضریب 29 کرده 30 کرده به من هم 250,000 تومان به من داده.
بله.
من الان نزدیک 3 از پیار سال برج 10 بازنشسته شدم، شکایت کردم، به هیچ جا دست رسیدن پیدا نکردم بخوام حرفمو بزنم.
خب تا اینجا خیلی سپاسگزارم خانم نجفی. آیه دکتر آهنی ها، تا اینجا چه پاسخی ما میتونیم داشته باشیم خدمت این شنونده ارجمندمون؟
خدمت شما عرض کنم که این که واقعیت من اون بحث قبلی من یه مدار نشان میداد که واقعا کرامت نیروی انسانی که بازنشسته شده و دیگه دستش به جای بند نیست، متاسفانه ما به دلیل اون عواملی که من گفتم متاسفانه حفظ نمیشه. ولی این که فرمودن من یک جا کار کردم تابع قانون کار، خدمت شما عرض کنم مبلغ آخرین حقوقم، خب اینا یک چارچوب و استانداردی داره که تعریف شده، حداقل بر مبنای حداقل و پای سنواتای خودش حداقل کمتر از اون نمیتونه باشه. این عدد 250,000 تومان من نفهمیدم چرا 250,000. خدمت شما هست کنم
250,000 تومان حقوق اولیم رو ضریب 30 کردن، حقوق اولیم رو که سال 15-269 شروع به کار کردن ضریب 30 کردن، سنوات چیز حقوق اولیم رو طبق قانون مثلا ما میگیم مثل مهریه میمونه، نرخ روز باید من بدن.
دقیقا. اگر با شما تسویه انجام نشده باشه.
بله.
آخرین حقوق اگر 30 اونجا کار کرده باشی ضرب در 30 میشه.
بله.
این مبلغی است که باید به شما حداقل بدن.
بله. من ولی
اگر نداده باشن.
بله.
باید اگر رجوع کنید باز پاسخی ندن، طبیعتا قانون راه گذاشته، اداره.
بله.
کار موظفه این شکایت بگیره، رسیدگی کنه و مطالباتی که دارید دست
ندیگه. خب ما نمیتونیم کاری انجام بدیم، شما باید از دیوان عدالت شروع کنیم. یعنی واقعیتش ما
مگر شما مشمول قانون کار نیستی؟
بله.
اگه مشمول قانون کار باشید،
بله، ما اداره کار خیابون سرهنگ سخایی شکایت کردیم، هفته پیش به ما نامه رو دادن گفتن که به شما تعلق نمیگیره، اگه بری شکایت دیوان عدالت کنی ایشون باز رسیدگی بهتر میتونه به ما دستور بده ما اجرا کنیم. ندادم به
من. علتش اگر به من دقیق تر بدید، من چون هنوز متوجه نمیشم. اگر ما شما شغلتون،
من خدمه بیمارستان مفره بودم.
خب ببینید، خیلی از یه سری از بیمارستان ها اون یک افراد اگه مشمول قانون کار باشن،
بله،
ما قانون خاص نباشن، بله، باید برن اداره کار شکایت کنن، اداره کار رسیدگی کنه. اگر نه مشمول قوانین خاصی باشین، شما شکایتتون رو به دیوان میدید و دیوان رسیدگی میکنه این موضوع.
نه دیگه، ما قانون کار اداره کار خیابون سرهنگ سخایی بودیم، بله، ناممون هم دادیم، شکایت کردیم، همه کارو
به نظر من فکر میکنم اینه، باید حتما یه دقیق‌تر اطلاعات داشته باشیم تا کمک خدمتتون داشته باشیم.
گفتم خانم تقی‌پور اگه خواستیم با آقای
خیلی متشکرم خانم نجفی. فقط اگر اجازه بفرمایید، من فکر میکنم که یکی دیگه از مخاطبان ما پشت خط هستن.
خیلی ممنون
دوستان، اگر اجازه بدید حالا میتونید شما پشت خط حضور داشته باشید که به صورت کنفرانسی ادامه بدیم برنامه رو. من فقط سوالم هست که دوستان بفهمن که این مخاطب ما هستن. خدمت شما عرض سلام دارم شنونده ارجمند.
سلام، روزتون خوش.
زنده باشید.
سلامت باشید. من پشت خط بودم و
بله،
داشتم استفاده می‌کردم از صحبت‌های خانم نجفی.
خب الان فکر می‌کنم بهتر بتونیم، خب
بله،
با حضور خانم نجفی هم بتونید مشکلات رو مطرح بفرمایید که در خدمت آقای دکتر باشیم که در یک پاسخ جمع‌بندی شده خدمت شما بتونیم ارائه بدیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
البته من این صحبت
اگر ممکنه قبلش خودتون رو معرفی بفهمید،
من اگر اجازه بدین خودم رو معرفی نکنم، ولی منم از پرسنل بیمارستان مفرح بودم.
بسیار عالی، بله.
منم از پرسنل بیمارستان مفرح بودم، جایی بله. که یعنی سیستمش، یعنی من سال 64-65 اونجا رفتم شروع کردم به کار،
بله.
و اوایل کار که خب قرارداد که بستیم و تمام این کارها که حالا بماند، خب حالا پای حقوق چقدر بوده و چه به چه صورت بوده، برمیگرده به همون موقع،
بله.
و برمیگرده به این که من جوان بودم، کم سن بودم و نتونستم حق و حقوقی واسه خودم اون موقع احراز بکنم. حالا اینا بماند. بعد از این که ما کار کردیم، بعد از 25 سال که ما اونجا کار کردیم، گفتن که خب حالا شماها میتونین بازنشسته زودتر از موعد مقرر بشین، که ما رفتیم اقدام کردیم، که حالا وقتی که رفتیم اقدام کردیم دیدیم که خب یه دو سالی رو که واسه خودشون رد نکرده بودن، یعنی دو سال که حقیقت حقیقتشو بگم 21 ماه و خورده مال خود من رد نشده. بعد که رفتم گفتیم خیلی خوب باشه، اوکی، حالا با 22 سال ما بازنشستمون رو بریم دنبالش.
در این زمینه شما شکایتی مطرح نکردین یا اینکه صحبتی با
میدونین؟ من همسرم اونجا شاغل بود، اونجا کار میکرد و اونجا یه جو، شاید اصلا باورتون نشه، برای همه شاید غیر غریبه باشه، وقتی یه فیلم ایتالیایی میبینی، یه فیلم نمیدونم آمریکایی میبینی، میبینی که بر فرض مثال یه حالت باندبازیه، یه چیزی آدم میگه بابا اینا توی فیلمه،
بله.
باید مثل ما درگیرش بود که توی اینجا مافیا خیلی قوی تره. یعنی همسر منو، یعنی من اگر میخواستم شکایت بکنم، از اون طرف همسر منو اذیت میکردن،
بله، متوجه.
و غیر مستقیم به من اینو گفتن که ایشون هم پس باید جمع کنه بره.
خب شما مصلحت دونستید که در اون زمان مطرح نکنم،
بله. تا زمانی که همسرم هم بازنشست شدن اومدم بیرون، که بعد من الان اومدم دنبال حق و حقوقم، الان اومدم، من ثابت شده، اومدم وزارت کار شکایت کردم. روزی که رفتم وزارت کار، شما میگین اونجا وزارت کاره و باید به حرف کارگر گوش بکنید. خدا شاهده من اینو به عینه میگم، دارم خدمت شما میگم. روزی که ما رفتیم، نماینده کارفرما اومد و من رفتم، اون آقایی که اونجا به عنوان قاضی، به عنوان و کسی که میخواد بین ما دوتا قضاوت بکنه نشسته بود، به من که داشتم صحبت میکردم، یعنی اینا نکته هایی که من الان توی این مصاحبم نمیخواستم شرکت کنم، ولی گفتم بذاریم پس آخرین حرفم هم بزنم. اونجا که داشتیم اونجا صحبت میکردیم، خب من درمدم گفتم حق من اینجوری خورده شده، این حکم منه، اینجوریه، من از اون موقع رفتم، برای من این مدت رد نشده. بعد اون آقایی که اونجا نشسته، من گفت با همین لحن، بسه بسه خانم دیگه بسه، حالا شما بفرمایین آقای هاشمی، یعنی با این لحن. بعد که اصلا من موندم، گفتم که بعد که صحبت ایشون هم گفتش که نه ما اینجوری، و برای خودشون چیزا رو گفتن. بعد وقتی که بلند شد و جمع کرد و این آقا از اتاق رفتن بیرون، حالا حکم بر این شده بود که قراره که حرفای من بی ربطه. بعد من اومدم جلو خود قاضی، واقعا بغضم گرفته بود، گفتم شما اولا اجازه نداشتی که با من اینجوری صحبت کنی، یک.